صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در باب ملکیت شرعیه و عرفیه این شد که اینها هیچ نحوه از وجود واقعی ندارند. واضح است نه وجود عرضی و نه وجود انتزاعی که اون هم در حقیقت موجود به منشأ انتزاع خواهد بود، هیچی که از اینها نیست. و همچنین وجود اعتباری ذهنی محض به نحوی که در منطق خوانده می شود ایزن نیست، بلکه شارع اعتبار می فرماید ملکیت را. مثلا از باب مثال برای زید خارجی، حقیقت موجودیت ملکیت این است که یک طرف برای اعتبار شارع است، چون این امر اعتباری است، قهرن طرفین دارد، یک طرف او مالک است و طرف دیگر مملوک. یک امر اعتباری این چنینی نیست که ارتباط و مایی با خارج دارد، نه به نحوه وجود امر انتزاعی به منشأ انتزاعش موجود می شود، اون نحوه نیست که اون حظی از وجود دارد ولی ضعیف. پس اعتبار شرعی در حقیقت فعل مباشری معتبر هست، نه اینکه شارع انشاء امر آخری را بکند یا تسبیب امر آخری را بنماید از او این اعتبار ظاهر بشود. خیلی نفس امر اعتباری همون اعتبار شارع خواهد بود ولا غیر، یا بگید اعتبار من به یده اعتبار است که ملکیت عرفیه را هم شامل بشود. این حاصل اعتبار شرعی یا عرفی است. پس بنابراین جعل شارع ملکیت را، یعنی همون اعتبار ملکیت، غیر از اعتبار این جعل چیزی دیگری نیست. یا عرف که جعل ملکیت می کنند در مواردی، معنای جعل عرفی یعنی همون اعتبار عقلا و عرف این است، نه اینکه یک امر آخری باشد. از این بیانی که مرحوم شیخ فرمودن، یکی از نکاتی که روشن می شود و باید توجه داشت این است که جعل شارع عین اعتبار اوست، نه اینکه جعل شارع انشاء شارع باشد یا تسبیب شارع باشد به جعل، که جعل شیئون و انشاء شارع شیئون آخر، یا اعتبار شارع شیئون تسبیب علل اعتبار شیئون آخر. خیر، شارع وقتی جعل می کند در بابه در عالم تشریع جعل ملکیت می کند، یعنی اعتبار ملکیت می کند، نه اینکه یک امر آخری را اولا او را جعل کند یا او را انشاء کند تسبیب کند، بعد به وسیله او منتقل بشود به اعتبار ملکیت. نه چنین چیزی نیست. پس بنابراین همین که اعتبار ملکیت کرد یعنی انشاء ملکیت کرد، یعنی جعل ملکیت کرد، یعنی ملکیت را وجود داد وجودن اعتباری یا نه وجودن مقولی. یا بله، این به معنا، این جعل به معنای حمل شایع بود که در وعاء تشریع جعل شارع همون اعتبار شارع است در وعاء تشریع، یا جعل عرف همون اعتبار عرف است در عالم اعتباریات عرفیه. گرچه مفهوم این به اصطلاح جعل، مفهوم اون به اصطلاح جعل یک وجود انشائی دارد، جعل شارع می شود ما براش مرتبه قائل بشویم، بگیم یک وجود انشائی دارد که این وجود انشائی اعتبار غیر از ملکیت حقیقیهی باشد که آثار برش معتبر مترتب می شود که ما فاصله قائل بشویم. این مفهوم جعل غیر از واقع و مصداق جعل است. اون چه که ما گفتیم جعل شارع این اعتبار اوست به حسب مصداق است، ولی مصداق در عالم تشریع. این رو ما میخواییم بگیم یک چیز است، از هم جدا نیستن. جعل کرد یعنی چی؟ یعنی اون چی که مصداقه، یعنی مجعول او. مجعول او غیر از اعتبار شارع چیزی دیگری نیست. نه اینکه مفهوم جعل نشود ما او را تفکیک کنیم از اعتبار. چرا؟ مفهوم مفهومن قابل تفکیک است. میگه مفهوم جعل یک وجود انشائی دارد، ولی وجود انشائی جعل غیر از ملکیت حقیقی است. ملکیت حقیقی مال اون جعل موجود به وجود حقیقی است در عالم اعتباریات و تشریع. حالا این جعل شارع عرض کردم، این بیان برای این که تفاوت بین اعتبار شرعی و اعتبارات ذهنیه واضح بشود. ما اعتباری که در منطق میخوانیم کاری به خارج ندارد، ولو اینکه اصلا اثری در خارج هم نداشته باشد، یا اینکه منشأ خارجی نداشته باشد. اعتبار منطقی این چنینی نیست که منشأ این اعتبار امر خارجی باشد یا اینکه آثار خارجیه بر اون اعتبار مترتب بشود، خیر. ولی در جعل شرعی منشأ خارجی نوعاً دارد، کما اینکه در جعل شرعی و اعتبار شرعی آثار واقعیه برش مترتب می شود. زوجیت، حالا بعدن می رسیم بینم، امرون اعتباری یا شرعن، اما آثار خارجیه دارد که به هر حال نسب بر او متحقق می شود و ولد ملحق می شود و الی غیر ذلک ارث بر او مترتب می شود. اگر زوجیت اعتبار شد، ولو اعتبار شرعی است، اما آثار تکوینی دارد. یا منشأ زوجیت به هر حال یک امر نمی شود، یک امر موهوم ذهنی فقط باشد، نه منشأ او امر خارجی می. لذا انشاء تارتن به نسبه به دایی و انگیزه بر جعل مثل سبب و محقق است. انشایی که شارع می فرماید تارتن به منزله سبب و محقق شیء هست و اخرى به منزله نسبت به دایی. گاه از اوقات انشاء نسبت به دایی و انگیزه جنبه سببیت پیدا می کند. مثل کجا؟ مثل این که مثلا شارع انشاء می کند به دایی این که انگیزه در مکلف برای عبادت محقق بشود. خب واضح است که این انگیزه عبد برای امتثال امر مولا یا اجتناب از نهی مولا این منشأش چیست؟ سببش چیست؟ سببش همون انشاء شارع است. پس انشاء شارع نسبت به این امر که عبارت باشد از امتثال عبد جنبه سبب پیدا می کند، ولی در سبب نه تکوینی، سبب به عنوان امر اعتباری. الا تکوینن سببیت ندارد که عبد بلا اختیار امتثال کند. عبد مع الاختیار امتثال می کند، ولی دایی او بر امتثال عبارت است از انشاء مولا و اعتبار مولا. کما اینکه گاهی از اوقات انشاء نسبت به دایی جنبه کاشفیت و مظهریت پیدا می کند که اظهار اون به اصطلاح اعتبار، یا بگید اظهار اون انشاء به وسیله چی شده است؟ به وسیله این دایی شده است. مثل این که اظهار اعتبار ملکیت از ناحیه چی می شود؟ از ناحیه ملکتو. یا اینکه هازالک، خب شارع می خواد وقتی تعبیر بکند مثلا ملکتو که کزا یا هازالک، این رو چجوری بیان می کند؟ این کاشف از چیست؟ این معنایش این است که من انشاء ملکیت کردم. پس انشاء شارع به نسبت به ملکیت که انشاء ملکیت میکند، چگونه نسبت به این به اصطلاح امر آخر که داعی هست دا می شود کاشف، مثل همینجا تا ملکت و نگوید ما نمی فهمیم چنین اعتباری کرده به ارشای فرموده است، تا هازا لک از او صادر نشود ما نمی فهمیم چنین انشای از او بوده است. پس این عنوان انشا به نسبه به این جنبه این است که این کلام بعد، این امر تکوینی آخر که داخل در مقولات است، این مظهر انشاء مولاست، کاشف از انشاء مولاست. کما این که در موارد انشاء ما توسعه داریم، یعنی موارد دیگر هم داریم، به این دو قسم منحصر نمی شود. گاهی انشاء به داعی ارشاد است، داعی بر انشاء ارشاد است، یعنی مولا می خواهد رشد عبد را برساند و خیر عبد را نسبت به اون موردی که امر کرده است برساند. خب این در این مرحله داعی بر انشاء چیست؟ ارشاد. یا اینکه داعی انشاء این است که تعجیز عبد را برساند. مواردی که در آیات هم هست که حق تبارک و تعالی امر می کند به این که مثلا فرض کنین چنین کنی یا چنان، که داعی بر این امر اظهار تعجیز اونهاست که شما توان این کار را ندارید، مثل تحدی که راجع به قرآن وارد شده است، گاهی تعبیر به این که به مثل این کتاب، گاهی تعبیر به این که به مثل این سوره، حتی گاهی تعبیر شده است که یک آیه هم شما نمیتوانید بیاورید. این مواردی که امر به اتیان کتاب یا سوره یا آیه شده است امر تعجیزی است، یعنی داعی مولا بر انشاء چنین امری این است که به مخاطب بفهماند که او عاجز است از این اتیان این امر. در مقابل ارشاد و تعجیز این است که مولا انشاء کند به داعی جعل داعی، مثل جمعی مواردی که اوامر و نواهی تکلیفیه وجود دارد. شارع وقتی امر می کند به صلات یا امر می کند به صوم، داعی او بر این امر این است که در نفس مکلفی که در مقام طاعت مولاست داعی بر اتیان پیدا بشود. داعی بر اتیان او عبارت است از امر مولا به صوم، امر مولا به صلات و هاکذا. پس مجعول در حقیقت اونچه که صادر از شارع می شود همون اعتبار هست، اعتبار ملکیت، چون نمی شود شیء از دائره وجودی خودش فراتر برود. اگر انشاء مولا از سنخ مقولات نیست، پس شما هم منشأ را در همون عالم اعتبار جستجو کنید. خب واضح است وقتی شارع اعتبار ملکیت می کند، ملکیت هم امرون اعتباری می شود. بنابراین و انشاء مولا نسبت به ملکیت، اگر موردی تعبیر ملک تو امثال ذالک آمده است، این نه این است که به ملک تو میخواد ایجاد ملکیت کند، بلکه میخواد اظهار کند که من در واقع اعتبار و تشریع ملکیت را انشاء کردم. خب ما که خبر از نفس مولا نداریم، از کجا بفهمیم که چنین چیزی انشاء شده است؟ تا به نحو به مثل مثلا ملک تو کذا یا در باب عبادات اقیم الصلاة یا مثل آت و زکات و امثال ذلک از تعابیری که آمده، تمام اینها اظهار منشآت شارع هست که شارع وجوب صلات را انشاء فرموده است. ما از کجا میفهمیم؟ از اقیم الصلات. پس امر او که به عنوان اقیم الصلات آمده است که نشانه و مظهر انشاء این عبادت به نام صلات است. که ما اینکه در باب احکام به اصطلاح وضعی مثل ملکیت الفاظی که بیان می شود نشان دهنده این است که چنین امری در عالم اعتبار و در عالم تشریع انشاء شده است. پس مجعول در حقیقت که از شارع به عنوان فعل اختیاری شارع صادر می شود اعتبار ملکیت است، و انشایی که از شارع در قالب الفاظ بیان بشود اظهار اون اعتبار است، نه ایجاد اون اعتبار. پس اعتبار شیء اون و اظهار اون اعتبار شیء اون آخر. اظهار خود از نفس اظهار اعتبار نیست، بلکه اظهار کاشف از معتبر هست. پس اظهار در مرتبه متأخر است. تا اعتباری نباشد اظهار اعتبار معنا ندارد. تا اینجا وضع ملکیت روشن شد که خلاصه ملکیت از سنخ امور اعتباریه شرعی است که دوائی بر این اعتبار مختلف و متعدد می شود و این در خارج خودش وجود ندارد، ولی مظهر او ممکن است در خارج وجود داشته باشد تحت قالب الفاظ. غیر از ملکیت، خب حالا ملکیت پس معلوم شد که خود ملکیت اینجور نیست که هرگز در خارج نباشد. ما ملکیت تکوینیه و خارجیه داریم که اون اصلا امر اعتباری نیست و اون هم متفاوت می شد، همون جور که دیروز عرض کردیم، به تفاوت مواردش. گاهی از اوقات ملکیت حق تبارک و تعالی را سخن میگیم، این ملکیت اعتباری نیست، این ملکیت تکوینی است، یا ملکیت عقول، یا ملکیت نفوس، یا اینها اموری هستند که تکوینی هستند، در خارج وجود دارد، احاطه واقعی هست، ولیکن احاطه علا انها به حسب مراتب وجود، احاطه حق، احاطه قیومیه که محاط متقومی به محیط است و احاطه موارد دیگر به این نحو که متقوم باشن نیستن، چون همه اینا از دائره به هر حال در سلسله ممکنات واقع هست و متقوم به محیط نیستن، بلکه خود محیط ایزن وجودن متقوم است به حقیقت دیگری که حق تبارک و تعالی باشد. زوجیت هم از همین قبیل است، رقیت هم از همین قبیل است، حریت هم از همین قبیل است، که اینها گرچه در خارج با قطع نظر از اعتبار شارع وجود دارن. زوجیت به هر حال یک امری است که در خارج، حالا شما عنوان انتزاعی حتی بگید، این پس می شود داخل در مقولات. یا مثلا رقیت یا حریت اگه خارجن بخواید در نظر بگیرین، ممکن است اینا رو داخل در امور انتزاعی قرار بدین و در نتیجه وجود دارن خارجن. اما زوجیت شرعیه، این غیر از زوجیتی است که در خارج وجود پیدا می کند، اگر وجود پیدا کند داخل در مقوله از مقولات می شود که مثلا در مقوله اضافه باشد. رقیت اعتباریه غیر از این است، که ما که حریت اعتباریه هم غیر از این است. پس همون گونه که ملکیت شرعیه امر اعتباری بود، زوجیت شرعیه، رقیت شرعیه، حریت شرعیه، اینا هم امور اعتباریه خواهد بود که به حسب وجود تشریعی در عالم اعتبارند و لاغیر. اما به حسب واقع ممکن است اگر در خارج وجود پیدا بکنند در تحت مقوله از مقولات واقع بشوند. و اما مسئله قضاوت، یکی از اموری که بحث شده بود در فهرست اجمالی مطالبی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله قبل از یک دو سه جلسه قبل عرض کردیم، چون بنا داشتن که تکلیف تمام اینها روشن بشود از نظر معنای شرعی، لذا می فهمد قضاوت تارتن مراد از او حکومت کلیه ایست که مترتب می شود شرعن بر موضوعاتشان، مثل این که امام سلام الله علیه در بحث قضا نسبت به مجتهد جامع و شرائط چنین می فرماین: من روا حدیثنا، مفصل است، من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این دو، و عرف احکامنا، این سه. خب پس اولا راوی حدیث باشد، یعنی آشنا با احادیث وارده از ناحیه معصومین علیهم السلام باشد، یک، اهل نظر در حلال و حرام باشد، دو، که یعنی نگاه کند که چه چیزی حلال است از نظر شاره و چه چیزی حرام است از نظر شاره، و ثالثاً معرفت نسبت به احکام داشته باشد. این غیر از این است که رساله عملیه باز کند و احکام را یاد بگیرد یا حفظ کند یا نقل کند، نه، این که شناخت به احکام یعنی بداند حکم این موضوع چیست، حکم این موضوع دیگر چیست، این را از منابع که عبارت است از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بتواند استنباط کند. چنین شخصی امام میفهمد فقط جعلته حاکما، البته شرایط دیگری هم دارد، این چنین فردی را من حاکم قرار دادم، این چه جعلی است، این حکومت چیست در اینجا، این در اینجا این قضاوت چیست، این حکومت مجعوله، واضح است مثل سایر امور مجعوله شرعیه است که مترتب میشود بر موضوعات کلیه، که موضوعات کلیه بیان است از احکام جعلیه الهیه. خب چنین حکومتی اگر جعل شد تا موضوعش محقق نشود قهرن این حکومت هم به فعلیت نمیرسد. موضوع چیست؟ به اصطلاح تخاصم طرفین. خب اینجا الان خصومتی بین طرفین واقع شده است، این کسی که مجعول است به حکومت شرعیه به عنوان حاکم شرع، پس از حیازت این شرایط مذکوره در روایت، این میتواند چکار کند؟ آقا حکم کند که فصل خصومت کند در اینجا، بگد مثلا حق با کیست، من له الحق کیست، من علیه الحق کیست، این تشخیص با اوست. حالا این جعل کلی فرق نمی کنه، جائل کیه در اینجا؟ پس این قسم از حکومت امرون اعتباریون و این حکومت در حقیقت قوامش به این است، به دو طرف، یکی این که اولا جعل بشود از ناحیه جائل، دوم این که موضوعات اونا هم پیدا بشوند. اگر جعل بود موضوع هم محقق شد، این حکومت فعلیت پیدا می کند. حالا جائل کیست؟ میگه فرق نمی کند، جاهل، جائل در اینجا حق تبارک و تعالی باشد، یا اینکه جائل این حکومت کلیه حضرت صادق سلام الله علیه یا غیر این بزرگوار از سایر معصومین علیهم السلام باشند. به عنوان اینکه بگیم حضرات معصومین به عنوان مبلغ احکام الهی هستند، یا به عنوان این باشد که اصلا، پس بنابر این می شود شارع خود حق تبارک و تعالی، مشرع خود حق تبارک و تعالی است. احتمالم دارد که نه، ما بگیم امر تشریع تفویض به حضرات شده است. این تفویض نه تفویضی است که معتزلی قائل است، این تفویض صحیح که در روایات آمده است هرگز مفوضون الیهم مستقل از مفوض که حق تبارک و تعالی هست نمی باشن، یعنی فعل اونها می شود فعل حق، نه اینکه فعل اینها غیر فعل حق باشد. معتزلی فعل مفوضون الیهم را منعزل و مستقل و مجزای از فعل حق می بینن و این غلط است. ولی تفویض صحیح این است که در عین حال اینکه فعل مفوضون الیهم هست، اما از مفوض که حق تبارک و تعالی هست جدا نیست. حالا یا جعل کلی حکومت از باب این است که جائل خود حق است و حضرات مبلغ این جعلن، کاشف این جعلن، نظیر اون چه که در بحث قبل عرض کردیم که اون چه که به عنوان امر و به صورت امر میاد، این در واقع کاشف از اعتبار شارع است، نه اینکه خودش نفساً اعتبار شارع باشد. اینجا هم همون بیان رو میگیم، اونچه که از شفه مبارک حضرات سلام الله علیهم اجمعین وارد میشود و صادر میشود، خود این جعل حکومت نیست، بلکه این مظهر جعل حکومت است، کاشف از جعل حکومت است، و اینها لذا به این عنوان میشوند مبلغ. از کی تبلیغ میکنن؟ مبلغ عن الله، یعنی اخذ میکنن از حق تبارک و تعالی و میرسانن به سایرین. پس یک طرف متصلن به حق تبارک و تعالی که از او اخذ میکنن و در طرف دیگر میرسانند به خلق، پس بنابراین میشوند مبلغ واسطه. ولی بنابر معنای دوم خود حضرات، ولیکن به معنای صحیح کلمه تفویض، امر شریعت به اونها واگذار شده است. لذا تعبیر شده است در حال منسوب است به رسول گرامی اسلام صلوات الله سلام علیه که میفرمایند الشریعت و اقوالی و طریقت و اقوالی و الحقیقت و حالی، منسوب است به حضرت علیه حاله. پس بنابراین خود حضرت در حقیقت مشرعند و کلام حضرت یا فعل حضرت یا تقدیر حضرت این خود شریعت است. دقت داریم؟ چرا؟ چون اینها به هر حال ید حق تبارک و تعالی هستند، به اعتبار اینکه به قرب فرائض رسیده اند، اینها ید حقن، لسان اونها لسان الله هست و کلام اونها کلام الله هست. چرا؟ چون همون گونه که در آیه مبارکه است و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا هم نسبت به تمام اقوال و افعال صادره از حضرات این چنین گفته می شود که اینها گرچه به عنوان ظاهر بیان چی می کنند، اون چرا که به عنوان حکم شرعی از شفه مبارکشان صادر می شود، در واقع هم به اینها نسبت داده می شود هم به حق تبارک و تعالی. فاعل مباشر اینها هستند ولی فاعل حقیقی حق تبارک و تعالی است. لذا کلام اینها می شود شریعت. پس خارج از فرمایشات حضرات این نیست که یک بساط تشریع دوم ما داشته باشیم که یک تشریع الهی باشد، یک تشریع هم از نواحی حضرات باشد. اون کسانی که غافلن از مسئله امرون بین امرین، قهرن یا به ورطه اثنینیت میفتن که ما اینکه به هر حال مشاهده است از خیلی، و یا اینکه از اون طرف تنزیهی صرف میشوند مثل اشاعره. پس بنابراین تشریع از ناحیه حضرات به منزله تکوین از ناحیه اختبارک و تعالی است. اینم خودش یکی از مراتب تکوین می شود. چرا؟ چون حضرات سلام الله علیهم وسائط فیض و مجاری فیضن. پس از این جهت که وسائط فیضن، خود حضرات از مراتب تکوینند و از طرفی این حضرات فعلی که ازشان صادر می شود فعل اختیاری اونهاست، پس بنابراین به اینها هم نسبت داده می شود. لذا فاعل این تعبیری است که مرحوم استاد ما مکرر بیان می فرمودند و لا یبعد که این فرمایش را از مرحوم استاد خودشان مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اتخاذ فرموده باشند، و اون این است که ایشان می فرماید بر اساس تقسیمی که ما در وجود داریم که می فرماین این کلمت باز بیان مرحوم ها شیخم ریشه در حکمت متعالیه دارد که در اونجا اگر به اصطلاح التفات داشته باشین و اشاره هم شد که ما نفسه لنفسهی به نفسهی منحصر است به حق تبارک و تعالی. از این وجود مرحوم ها شیخ که خود حکیمی است متضلع در حکمت، تعبیر می فرماید به فاعل ما منه الوجود، یعنی اون فاعلی که وجود از او نشأت می گیرد و از او ظاهر می شود. این فاعل چه به لحاظ عالم تکوین در نظر بگیرید چه به لحاظ عالم تشریع در نظر بگیرید، منحصر است در چی؟ در یک حقیقت، و اون حق تبارک و تعالی است. اگر به این عنوان نگاه کنید اینجا حضرات به این معنا راه ندارند، چون حضرات فاعل ما منه الوجود نیستن، مفیز وجود فقط حق است و لاغیر. و اما اگر فاعل به معنای ما به الوجود در نظر بگیرید، حالا چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع، اینها حضرات به عنوان وسائط فیض و مجاری امر تکوینی و تشریعی حق تبارک و تعالی هستند. وقتی این حضرات سلام الله علیهم مجاری امور تکوینیه نظام آفرینشند، دیگه تشریع جایی ندارد نسبت به تکوین. لذا در بحث ولایت حضرات هم این معنا گفته می شود که وقتی حضرات ولایت تکوینی به همین معنای وسائط فیض از جانب حق تبارک و تعالی به اونها تفویض شده است، و الیکم التفویض که هم در زیارت رجبیه است هم در زیارت جامعه این معنا وارد شده است، این تفویض به معنای صحیح کلمه یعنی این حضرات فاعل ما به الوجودند، یعنی وسائط فیضند. و تشریع هم واضح است، ولایت در ظرف در مرتبه تشریع از شؤون اون ولایت تکوینیه است. و شاید این بیان که ظاهرا از حضرت سید شهدا سلام الله علیه است، در روایاتی که بعضی به همین قبیل روایات تمسک کردند برای اینکه ولای برای سعه ولایت فقیه که در جای خودش به هر حال رد شده است، در بحث مکاسب بحث میکردیم حدود 18 روایت بود در ذهنم که این در حدود شاید 20 سال قبل بود بحث کردیم، از جمله همین روایت بود که ظاهرا از حضرت سید شهدا سلام الله علیه است. این روایت را هم جواب دادیم که این امور که جمع محلای به ال هست مفید عموم است، به این معنا منحصر است به حضرات معصومین علیهم السلام، و این ناظر است به این که حضرات مجاری فیض وجودند در عالم تکوین، و تشریع هم به خود از مراتب تکوین است. مجار الامور به ید العلماء بالله در مستدرک وسائل الشیعه باب 11 از ابواب صفات قاضی وارد شده است. این قضاوت به معنای حکومت کلیه‌ای که از ناحیه حق تبارک تعالی به عنوان منصب قرار داده بشود، این را عرض کردیم به معنای اول به واجد شرایط قضا، اگر کسی بالغ به اون درجه از برحال علم و تقوا شد، قهرن واجد شرایطی است که در روایت وارد شده است و این منصب حکومت برای او جعل شده است. حالا میخواد از ناحیه امام سلام الله علیه باشد یا بگی مستقیما از طرف حق تبارک و تعالی است. و اما قسم دوم که قضاوت برای شخص خاص باشد، که امام سلام الله علیه میگه شما در برای یک شخص خاصی به طور کل، نه کلی، نه اون بیان کلی بود، من کان کذا من روا حدیثنا، اون من کیه، هر کس مصداق شد تعمیم دارد، تمام کسانی که مصداق اون روایات باشن اون حکومت براشون است، بالخصوص نیست. ولی یک وقت است که قضاوت برای شخص خاص یا امارت و امیر قرار دادن برای شخص خاص، مثل اینکه امام سلام الله علیه در بلاد قاضی میفرستادن یا حاکم میفرستادن، والی میفرستادن، والی همون استاندار فعلی است، اینا رو میفرستادن، اینا جزئی است نسبت به اون اول، اونجا بیان کلی است، شرایطی ذکر شده، هر کس مصداق اون قرار گرفت تعبیر میشود به این که به عنوان نیابت عامه نائب شده است. اما در اینجا نه، این بالخصوص است که این فرد بالخصوص شده قاضی، یا این فرد بالخصوص را امام سلام الله علیه به عنوان والی قرار داده است و حاکم. اینها گرچه حقیقتشان مثل قسم اول اعتباراتن و اینا امور اعتباریه است، امروز اینا آقایی که الان قاضی قرار گرفته که واجد شرایط است نر بی سوادی، یا اونی که مثلا والی و حاکم قرار میگیرد، این قبل از نصب و بعد از نصب از نظر تکوین فرقی ندارد. رضا از افرادی بی سواد اگه بپرسی این قضاوت شما از چه سنخ از امور هست، وا میمانند، اینی که نمیتونیم بگیم که واضحی، ولی این که حقایق اینها اعتباراتن، اما اینها دخلی به احکام کلیه الهیه ندارن. اون حکم کلی قسم اول از احکام کلی الهی، لذا بحث میکردیم که مشرع اون چیست، اون از قبیل وجوب صلات، یکی از احکام جعلیه اعتباریه شارع جعل منصب قضاوت برای واجدین این شرایط است، اون کلی است. از جانب حق تبارک و تعالی اون به عنوان کلی وارد شده است، یا از ناحیه امام معصوم سلام الله علیه. ولی این قسم دوم، اینها به عنوان امور جزئیه هستند و اینا ربطی به احکام کلی الهیه ندارن، تا اینکه بگیم جعل بشود به نحو احکام وضعیه‌ای که ما مورد بحثمان قرار دادیم. شاید عبارت صاحب کفایه که تعبیر به قضاوت و حکومت کلیه یا نیابت کلیه ای که از مناصب مجعوله الهیه قرار داده است، مرادشان همین معنای اول باشد نه معنای دوم. پس قضاوتی که در عبارت صاحب کفایه آورده است که اینها را از امور وضعیه قرار داده است، از امور جعلیه قرار داده است، مراد اون قسم اول از حکومت است، نه این قسم دوم که صورت جزئی است. و اما مسئله حجیت انشاءالله فردا و صلی الله علیه و سلم.